امیدواریم مجموع برنامه‌ای که تقدیم حضورتون میشه انشالله مورد پسندتون هم واقع بشه. با ما میتونید در ارتباط باشید با شماره 162 شماره روابط عمومی سازمان صدا و سیما. به ساعت 20 رسیده ایم. از شما عزیزان دعوت میکنم به برنامه خداحافظ آمریکا توجه بفرمایید.
قدرت آمریکا رو به افول است. ایالات متحده دیگر کشوری نیست که سایر جوامع بخواهند از آن تقلید کنند.
آمریکا رو به افول، این رو بدانن همه. اون کسانی که گرایش به این دارن که بریم با آمریکا یا سازش کنیم، بی خودی نقشه بی اساس و بی پایه می کشند. آمریکا رو به افوله.
خدا حافظ آمریکا.
به نام خدا. با عرض سلام و احترام خدمت شنوندگان محترم و فرهیخته رادیو گفتگو، از اینکه در این ساعت رادیو گفتگو رو انتخاب کردید از شما سپاسگزارم. برنامه خداحافظ آمریکا رو میشنوید. ما در این برنامه با رویکردی علمی به یکی از مهمترین مسائل عرصه روابط بین الملل، یعنی افول جایگاه و قدرت آمریکا میپردازیم. امیدوارم تا پایان برنامه با ما همراه باشید. شنوندگان عزیز، امروز قصد داریم در رابطه با موضوع بررسی فروپاشی نظام دو قطبی و تأثیر آن بر امنیت منطقه غرب آسیا صحبت کنیم و به همین منظور افتخار داریم در خدمت جناب آقای دکتر منوچهر محمدی استاد دانشگاه تهران باشیم. آقای دکتر سلام عرض می‌کنم خدمت شما.
علیکم السلام و رحمت الله.
متشکرم. آقای دکتر، برنامه رو با این سوال آغاز میکنم که در دوران دو قطبی بودن قدرت در جهان، وضعیت آرایش نیروها در منطقه غرب آسیا به چه صورت بود؟
بسم الله الرحمن الرحیم. بعد از جنگ جهانی دوم، شرایطی که به وجود آمده بود که در واقع دنیا به دو قطب بزرگ تقسیم شده بود، هم از لحاظ سیاسی و ایدولوژیک و هم از لحاظ نظامی. از لحاظ سیاسی و ایدولوژیک، دنیا در واقع ما شاهد دو قطب بودیم که یکی قطب سرمایه‌داری و نظام لیبرالیستی بود و دیگری نظام سوسیالیستی و کمونیستی بود که در این دو قطب، در واقع دو بلوک تونیم بگیم، دو تا ابرقدرت هم حاکم بودن که در حقیقت رهبری این دو قطب رو بر عهده داشتن. ایالات متحده امریکا که از جنگ جهانی دوم نه تنها لطمه نخورده بود، بلکه در واقع سود زیادی هم برده بود، عنوان رهبری جهان غرب مطرح شد و اتحاد جماهیر شوروی هم به عنوان رهبر جهان شرق و بلوک شرق، که این در حقیقت در از لحاظ نظامی هم در دو اتحادیه به نام ناتو و ورشو حضور داشتن. چیزی که مطرح شد بود در اینجا این بود که عرض کنم به خدمتون، هر دو قدرت ابرقدرتیشون هم ناشی از دارنده بودن سلاح‌های اتمی هسته‌ای بود که امریکا در ژاپن در دوران جنگ اون رو تست کرد و آزمایش کرده بود، بعد هم شوروی صاحب این سلاح شد. هنوز منحصر به فرد بودن این دوتا. ایده‌ای که در اون زمان مطرح بود این بود که این ایده رو هم استالین داشت که نخست وزیر شوروی بود و هم دالس که وزیر خارجه امریکا بود. به این معنا که دولت‌های دیگر یا باید با ما باشن یا علیه ما، یعنی یک نوع نظام دو قطبی متسلب رو مطرح کردن و در نتیجه ما شاهد بودیم که پیمان‌هایی که به وجود می‌آمد در جهت جذب نیروهای کشورهای کوچکتر که به خصوص در جهان غرب ما شاهد پیمان‌های نظامی علاوه بر ناتو پیمان سنتو بودیم که منطقه جنوب غرب آسیا رو تشکیل میداد و پیمان سیتو بودیم که در منطقه شرق آسیا شکل گرفته بود و اون هم بر اساس نظریه بود که جورج کنان داده بود که ما باید شوروی رو محاصره بکنیم تا از نفوذ شوروی جلوگیری بکنیم.
درست.
عنوانش هم بود نظریه کانتینمنت ایجاد بکنیم. این شرایط دو قطبی یه حرف دیگه هم داشتن برای جهان و اون حرفشون این بود که دولت‌های کوچکتر راهی جز این ندارن که یا زیر چتر امریکا و غرب باشن یا زیر چتر شوروی.
مستقل نمیتونستن باشن.
مستقل نمیتونه باشه.
درست.
جالب اینه که حتی در سال 1957 که پیمان عدم تعهد وجود آمد، اینها هم از لحاظ وابستگی نظامی خودشون رو غیر متعهد میدیدند ولی از لحاظ سیاسی در واقع وابسته بودن بسیاری از اونها به کشورهای مختلف. منتها چیزی که میگفتن آقا ما به اتحادیه‌های نظامی شما ملحق نمیشیم و به همه علت عنوان عدم تعهد رو پیش گرفتن و الا میباید قاعدتا عنوانی که میگرفتن عنوان ما کشورهای بیطرف هستیم و ولی عدم تعهد. در این عدم تعهد ما میبینیم که کشورهایی که در منطقه ما بودن مثل اردن مثل عربستان و اینها هم ملحق شده بودن. از طرفی میدیدیم که حتی کوبا هم که وابسته به شوروی بود و بازم در همین پیمانه عدم تعهد وجودش. بنابراین و به همین علت هم کارایی نداشت این عدم تعهد و دنیا روی کاکل این دو ابرقدرت میچرخید.
درست.
و ما میبینیم که هر حادثه که در دنیا رخ میداد یا این که تحت حمایت شوروی بود یا این که تحت حمایت امریکا.
حتی جنگایی هم که راه میافتاد نزاع بین این دو ابرقدرت
نزاع بین این دو ابرقدرت بود. کودتاهایی که صورت گرفت در کشورهای مختلف حتی انقلابها.
بله.
شما بعد از جنگ جهانی دوم شاهد انقلاب چین هستید.
بله.
که امریکا از چان کایچک حمایت میکرد و روس‌ها از ماو تسه‌تونگ حمایت میکردند. یا در خود کوبا هم که بعداً انقلاب شد ما شاهد بودیم که باتیستا مورد تایید و حمایت امریکا بود و کاسترو مورد حمایت شوروی بود. در کودتاهایی که در کشورهای مختلف مثل عراق سوریه صورت گرفت همینطور این حالت وجود داشت. این وضعیت ادامه داشت و این رو به عنوان یک قانون متسلب و قاطع در نظام بین الملل مطرح بود. حتی در ایران هم اگر تحولاتی صورت می گرفت قبل از پیروزی انقلاب اسلامی این تحولات ما شاهد بودیم که یک گروه رو مورد تایید شوروی بودن مثل مثلا فرض کنید حزب توده و یا چریکای فدای خلق مورد تایید چین بودن و یک گروه هم مثل جبهه ملی که مورد حمایت امریکا بود و لذا این یک قانونمندی پذیرفته شده ای بود در دنیا و بسیار حوزه نفوذ هر کدوم بودن. که و رژیم شاه هم در ایران جز حوزه نفوذ امریکا برای انگلیس و غرب بود. بعد از جنگ جهانی دوم با وجودی که روسا آمده بودن و ایران رو بخش شمالی رو اشغال کرده بودن، ولی مجبور شدن نهایتاً ترک بکنن و پذیرفتن این مسئله رو که این منطقه حوزه نفوذ غرب است.
درست.
ما این وضعیت رو داشتیم و تا پیروزی انقلاب اسلامی. پیروزی انقلاب اسلامی در واقع اولین ضربه رو به نظام دو قطبی زد. یعنی در اون زمانی که حضرت امام قیام کرد در سالهای 40-41 و فرمود امریکا از انگلیس بدتر، انگلیس از شوروی بدتر، شوروی از هر دو بدتر، همه از هم پلیدتر. و جالب بود که این اولین مرتبه بود که چنین بحثی مطرح می شد که نظام دو قطبی، که جالب بود که این نظام دو قطبی قدرتمند بود و امام و انقلاب اسلامی اون رو به چالش کشوندن. و در واقع می توانیم بگوییم که با شکل گیری انقلاب اسلامی و پیروزی انقلاب اسلامی، نظام دو قطبی متزلزل شد. یعنی خیلی از ملت ها و دولت ها فهمیدن که نه، این رقابت اینها و خصومت اینها یه چیز سوری و سطحی است و اینها در واقع ما میبینیم که بعد از پیروزی انقلاب اسلامی این دو با هم کنار هم ایستادن علیه انقلاب اسلامی. هم شوروی در کنار ایستاد در کنار امریکا و هر دو هم علیه انقلاب اسلامی بودند. و این جالبه که ما حتی میبینیم که بعد شد از پیروزی انقلاب اسلامی هم در جنگ تحمیلی ما شاهد این بودیم که هم روسا حمایت میکردند از صدام و هم امریکایی ها و غربی ها حمایت میکردن. بنابراین اگر ما بخوایم زمان فروپاشی نظام دو قطبی رو پیدا بکنیم، باید به نظر من بگیم که نظام دو قطبی در زمانی که انقلاب اسلامی موفق شد بدون کمک هیچی از این دو قطب و با تکیه بر خود مردم خودش در داخل به پیروزی برسه، از اون زمان بود که ما فروپاشی نظام دو قطبی رو میتوانیم تاریخ بدونیم. البته ما اگر بخوایم از لحاظ رسمی زمان نظام دو قطبی رو مشخص بکنیم، برمیگرده به سال 1988 که در اون زمانی بود که گورباچف آمده بود سر کار و مسئله ضعف های اقتصادی شوروی رو مطرح کرد و به دنبالش یلسین آمد و در حقیقت از هم پاشید. این زمان رسمی بود، ولی تزلزل اونها از زمان انقلاب اسلامی بود.
شنوندگان محترم، شما برنامه خدافظ آمریکا رو میشنوید. در برنامه امروز در رابطه با موضوع بررسی فروپاشی نظام دو قطبی و تأثیر اون بر امنیت منطقه غرب آسیا با جناب آقای دکتر منوچهر محمدی، استاد دانشگاه تهران صحبت میکنیم. همچنین شما میتوانید از طریق سامانه پیامکی 301035 با ما در تماس باشید. خب آقای دکتر، بعد از سال 1991 و فروپاشی شوروی و نظام دو قطبی که فروپاشید، شاهدیم که آمریکا به عنوان ابرقدرت بلا منازع جهان و نظام تک قطبی رو شاهد هستیم. آمریکا در این دوران در منطقه غرب آسیا چگونه به اعمال قدرت پرداخت؟ یعنی ما شاهدیم که در سال 2001 به افغانستان حمله کرده و در سال 2003 به عراق. به چه صورت آمریکا اون قدرتش رو اعمال کرد در دوران تک قطبی؟
اصولا از لحاظ تئوریک وقتی یک نظامی فرو میپاشه، یک دوره رو داره، میگن به اون دوره رو بهش میگن دوره عبور انتقال، یا ترانزیشن پیریود که ما بعد از فروپاشی شوروی این دوره آغاز شد. در دوره ترانزیشن فرقی که داره با دورهای دیگر این استش که بازیگران بر نظام، هر یک از بازیگران میخواد به روال خودش یک نوع نظامی رو شکل بده که مورد قبول و تاییدش هست و در حقیقت نظام ها تابعی از بازیگران هستند، در حالی که زمانی که اگر دو قطبی حاکم بود در حقیقت بازیگران تابع نظام بودند. بنابراین ما یه دوره رو شروع کردیم، دوره انتقال. در این دوره انتقال امریکا به دنبال تک قطبی بود، ولی ضرورتاً بقیه کشورها این حالت تک قطبی رو پذیرا نبودن. اونها هم دنبال یک نوع نظام‌های خودشون بودن. اصولاً هم خود امریکایی‌ها می‌دانستن که این نظام تک قطبی نمیتونه دوام بیاره و بنابراین اسمش خود آقای ریچارد هاکمر اعلام کرد که نظام تک قطبی لحظه‌ای، چون در نظام های دنیا همواره دو تا قطب در مقابل هم، دو قدرت یا چند قدرت در مقابل هم قرار میگیرن و لذا اگر میبینیم که بلافاصله امریکا سعی کرد که به عراق حمله بکنه یا به افغانستان حمله بکنه، در حقیقت برای تثبیت تک قطبی بودن و اثبات اون قدرت خودش بود، در شرایطی که بقیه قدرت ها حالت سکوت و حالت بیتفاوتی در پیش گرفته بودن ولی موافق نبودن.
درست.
ما حتی شاهد هستیم که در همون زمانی که بعد از فروپاشی چین مسئله چند قطبی رو مطرح کرد و حتی غرب هم، اروپا هم سعی میکرد به عنوان یک قطب جداگانهی خودش رو مطرح کنه که موضوع ارتش مستقل اروپا مطرح شد، منتها هنوز شکل نگرفته بود. ولذا امریکا اصرار داشت که اون نظریه خودش که این نظریه به تحت عنوان نظم جدید جهانی New World Order که جورج بوش پدر آمد دکترینش رو مطرح کرد تثبیت بکنن، ولی میدونستنم که این دوام نخواهد آورد، دنیا نمیپذیره تحت سیطره یک قدرتی قرار بگیره و این علت حمله کردن به این دو منطقه هم همین مسئله و تنها اونم نبود، حتی به بعضی از کشورهای کوچک امریکای لاتین هم حمله کردن در اون زمان و خواستن تثبیت بکنن، منتها خیلی زود متوجه شدن نظری پردازان که امکان حاکمیت این مسئله نیست، حاکمیت تک قطبی نیست. بنابراین کسانی مانند ساموئل هانتینگتون آمدن نظریه برخورد تمدن‌ها رو مطرح کردن و گفتن که تک قطبی جواب نمیده و ولی ما الان می‌بینیم که داره یک نوع نظام برخورد تمدنی که به وجود میاد.
درست.
که البته من در همون زمان در جواب هانتینگتون مقاله نوشتم، گفتم این برخورد تمدن ها نیست بلکه برخورد با سلطه است، یعنی یک کشورهای سلطه‌گرن و یک ملت هایی از نمیخوان سلطه رو بپذیرن و از تحت سلطه میخوان در بیان و لذا تعارض وجود داره، برخورد وجود داره ولی برخورد تمدن ها نیست، چون تمدن ها هیچ وقت با هم دعوا نداشتن.
بله.
به نام تمدن هست، به نام مذهب هست، ولی واقعیت قضیه این که ملت ها با هم مشکلی نداشتن. که بعد از اون آقای فوکویاما برای اینکه این نظری رو نفی بکنه آمد نظری پایان تاریخ رو مطرح کرد. اینا همه در دوره انتقال اتفاق افتاد و لذا ما شاهد هستیم که به هر حال یک نوع برخورد نظریات متفاوت وجود داشت در این دوره. اون چرا که در منطقه ما رخ داد در واقع در بعد از پیروزی انقلاب اسلامی در منطقه ما تحولات زیادی رو ما شاهد هستیم. از یک طرف شوروی نگران 60 میلیون 70 میلیون مسلمان هاشون بودن که من یادم در کنگره 20 حزب کمونیست شوروی برژنف گفت بود که ما نگران این نفوذ انقلاب اسلامی در 60 میلیون مسلمانی که در منطقه اتحاد جماهیر شوروی هستن و البته خب حرفش هم غیر منطقی نبود و واقعیتی بود. از طرفی بعد از پیروزی انقلاب اسلامی سنتون هم نابود شد، یعنی با خروج ایران از منطقه از پیمان سنتو دیگه بقیه نمیتوانستن چون حلقه مرتبط ایران بود. یعنی اعضاش بودن پاکستان، ایران، ترکیه. البته قبلا بغداد هم بود که بغداد از زمان کودتای قاسم کنار رفته بود و الان با کنار رفتن ایران دیگه دوتا دیگه موضوعیتی نمیتون داشت. ولی امریکایی ها یه مقدار حلقه محاصره رو که در نظرشون بود فکر کردن میتونن با ایجاد یه مقدار عقب نشینی در منطقه خلیج فارس شورایی رو موجود آوردن که اون شورای همکاری خلیج فارس بود که این شورا هم نتوانست اون نقش نظامی که امریکا میخواست ازش در بیاد. بنابراین ما تحولات زیادی رو در این دوران شاهد هستیم که حالا توضیحاتش من بعدا میدم.
تو همین مقطع که ایالات متحده به دو کشور عراق و افغانستان حمله کرد شاهدیم که چند تریلیون دلار هزینه شد، چند هزار نفر از سربازای آمریکایی کشته شدن و وضعیت بی‌ثباتی که در این دو کشور به وجود اومد. به نظر شما چه عواملی باعث شکست آمریکا در این دو جنگ شد؟ یعنی به اون اهدافی که می‌خواستن نرسیدن. سال گذشته که بالاخره بعد از 20 سال رسما به جنگ در افغانستان پایان دادن. چرا آمریکا در این دو جنگ شکست خورد؟
به نظر من شکست آمریکا یه امر غیر عادی و غیر طبیعی نبود. آمریکا در جنگ ویتنام هم شکست خورد. واقعا افتضاحی که در اون جنگ ویتنام داشت که 700 هزار نیرو به کار برد، بیش از 50 هزار امریکایی کشته شدن در اون جنگ.
درست.
و آخرالامر از طریق بام سفارت امریکا با هلیکوپتر فرار کردن
در سایگون. بله.
یعنی در حقیقت امریکایی ها شکستشون از اون زمان شروع شد.
دقیقا مشابه اتفاقی که سال گذشته در کابل برشون
در کابل اتفاق افتاد.
بله بله.
من خاطرم هست امانوئل والرشتاین نویسنده معروف امریکایی در همون زمان یک مقاله نوشته بود به نام این که The Eagle Crashed Down، عقاب سقوط کرد و گفت که سقوط امریکا از همین زمان در حقیقت افول امریکا
درست.
از همون زمان جنگ ویتنام و شکستی که در جنگ ویتنام خورد شروع شد.
هیمنه شکست شد.
من جالب براتون بگم که در همون دوران بود که من در امریکا داشتم دوره دکترای خودم رو میگذروندم و به یک جمع‌بندی رسیدم که برای امریکا و صاحبان قدرت در امریکا شکست و پیروزی مطرح نیست، بلکه به کار بردن سلاح و تسلیحات و فروش تسلیحات و مصرف کردن تسلیحات است. چرا که در امریکا هنوز که هنوز صنایع پیچیده نظامی امریکا نقش کلیدی دارن.
همون هشداری که دوایت آیزنهاور داده بود.
احسنت، آیزنهاور صراحتاً گفته بود که اگر من به پستوی خانمم میرم مشاهده میکنم که این صنایع پیچیده نظامی امریکا اونجا هستن.
بله.
من در دوره دکترا یک تحقیقی و پروژه‌ای رو انجام دادم راجع به همین موضوع و ثابت کردم که بیشتر از جنگ ها رو خود این صنایع پیچیده نظامی را انداختن.
درست.
چون اینا احتیاج به بازار مصرف دارن. بازار مصرف صنایع پیچیده نظامی هم در جنگه، در جای دیگری نیست.
بله.
و لذا در این مسیر حرکت میکنن. حتی همین الان.
بله.
الان هم با وجودی که میدونن که در جریان جنگ اوکراین شکست خوردن و شکست میخورن، مازالک سیل فرستاد ارسال سلاح به اون منطقه همچنان ادامه داره. بنابراین میخوام عرض بکنم که علتی که شکست در عراق و در افغانستان خوردن که قطعی هم بود که شکست میخورن، ناشی از مصرف سلاح‌های امریکایی بود که این سلاح‌ها رو به کار بردن و سود فوق‌العاده کلانی هم این صنایع پیچیده نظامی تونستن ببرن از این ماجرا، البته به قیمت هزینه یا مالیات دهندگان امریکایی یا کشورهای عربی ثروتمند که هزینه ها رو تامین کردن بوده. و بعد از اینم بدانید اساس کار امریکا تا زمانی که این صاحبان صنایع پیچیده نظامی در امریکا نفوذ دارن و سلطه دارن، همچنان در هر جنگی دخالت میکنن، هر جنگی رو راه میندازن، فارغ از اینکه آیا در این جنگ پیروز میشن یا نه. البته طرحایی هم که میدن طرحای کلانه. مثلا فرض بکنید که در این منطقه آمدن طرحی دادن که آقای دولفوویتس بیشتر حاکم این نظری رو داد،
معاون وزارت دفاع بود،
معاون وزارت دفاع بود.
بله.
ایجاد یک خاورمیانه جدید. در این خاورمیانه جدید طرحی که داده بودن این بود که باید الان کشورهایی که هستن در این منطقه با تکیه بر قومیت‌ها و ملیت‌های مختلف و یا حتی مذاهب مختلف تقسیم بشن، به صورت یک موزاییکی در میان، مینیاتوری که کوچک بشن تا بشه بهتر ادارهشون کرد. و در این رابطه این طرح رو دادن. همون اول هم برای من که در ماجرا بودم و مطالعه می کردم می دونستم که اینا جواب نمی گیرن و کما اینکه حتی مثلا فرض کنید یک لبنان کوچیک 5 میلیونی رو هم می خواستن تقسیمش بکنن که ما تنها هم محدود نبود به اون مسئله عراق و افغانستان، بلکه جنگ 33 روزه‌ای هم که اسرائیل علیه لبنان را انداخت، علیه حزب الله را انداخت، برنامه همین بود که این کشور کوچک رو تجزیه بکنن. که حتی کاندالیزا رایس وزیر خارجه وقت امریکا گفته بود که این درد زایمانی است که منطقه خاورمیانه داره به خودش میبینه، برای اینکه بتونن طرح خودشون اجرا بکنن. در هیچ کدوم از طرحها موفق نشدن.
در راستای منافع خودشون هم بود، یعنی اصلا منافع مردم و ملت رو در نظر نگرفته.
اصلا هیچ حتی منافع خود مردم امریکا مطرح نیست.
بله بله.
فقط و فقط منافع اون صاحبان قدرت و ثروتی است که در منطقه در امریکا تعیین میکنن و دولت ها رو و اون دولت ها هم مجبور هستن که خواسته های اونا رو اعمال بکنن و بنابراین و